بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب البداء، حدیث نهم. حدیث نهم و دهم و یازدهم عرض کردم که باید در اوائل این باب مطرح می شد و این هم یک مطلب معارفی خیلی مهمی هست و هم پاسخی است به صراحت بر کل قاطبه اهل سنت که به شیعه اشکال کردن در ارتباط با موضوع بدا، گفتن نظریه بدا نتیجهش این هست و لازمش این هست که خداوند تبارک و تعالی جاهل به مطلب بوده، چون بدا یعنی زهره، بدا یعنی زهره، این ظاهر شد، پس ظاهر شد یعنی ظاهر نبود که ظاهر شد، اگه ظاهر بود که دیگه ظاهر شد معنا نداره، پس ظاهر شد برای خدا، پس ظاهر نبود، پس خدا جاهل بوده، پس نظریه بدا لازمش این هست که خداوند جاهل بوده. نه، نظریه بدا رو همون کسانی که مطرح کردند که ائمه علیهم السلام باشن، همونها کاملا توضیح هم دادن که هیچ ربطی به ذات خداوند و علم ذاتی خداوند ندارد. بدا اساسا ناظر به مراحل جریان فعل خداوند تبارک و تعالی در عالم هست، لذا ناظر به تقدیرات هست، ناظر به فعل هست و مراتب فعل که در حدیث 16 توضیح خواهد داده شد انشاءالله. حدیث 9 و 10 و 11 میخواد این مطلب رو بفرماید، کل ستا حدیث، که خداوند تبارک و تعالی هر چیزی که برایش آشکار میشود، آن چیز قبل از این که برایش آشکار بشود برایش آشکار بوده است. این با دقت عرض کردم ها، این سه روایت میخواد بفرماید آن چه برای خدا آشکار میشود قبل از این که آشکار بشود آشکار بوده است. یعنی خداوند تبارک و تعالی با موضوع بدا هیچ گونه تغییری و هیچ گونه ازدیادی در علمش اتفاق نمی افتد. اساساً جهل در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی بالکل منتفی کامل است. هیچ نحوهی فرض جهل برای خداوند متصور نیست. لذا بدا در ارتباط با ذات خداوند اصلا نیست که بخواد برای ذات خدا چیزی آشکار بشه، بلکه بدا یعنی در مراتب فعل الله و در مراتب مخلوقات خدا مطلبی که نبوده بود شده، یا مطلبی که قرار بوده به نحو دیگری باشد به نحو دیگری انجام شده است. این اصلا معناش نیست که خداوند نمیدانسته، خداوند میدانسته. تازه ما گفتیم خدا که هیچ، گفتیم در لوح محفوظ هم ثبته که در علم خداوندی که گفتیم اون علم مخلوق خدا خدا هست، در اون هم اصلا بدا راه ندارد. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام فرمود ما بدا لله فی شیئن، هر آنچه که برای خدا در چیزی بدا اتفاق افتاد، ما بدا، ما نافیه است ببخشید، ما بدا لله فی شیئن، هیچ چیز برای خدا آشکار نشده است، الا کان فی علمه قبل ان یبدو وله. تعبیری که گفتم با دقت گفتم نص حدیثه، آشکار نشده است برای خدا، بدا نشده است برای خدا در چیزی، الا این که آن چیز قبل از این که برای خدا آشکار بشود در علم خدا بوده است. تمام اینها معلوم بوده. خب این یکی. حدیث دهم، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله لم یبدل له من جهل، برای خداوند بدایی که اتفاق می افتد برخواسته از جهل نیست، جزء نتایجش جهل نیست، از لوازم بدا جهل نیست. یعنی امام دارند کاملا می فرمایند که من با آگاهی به این مطلب مقابل قائل به بدا هستیم. شما بدا رو اگر می توانی طوری بفهمی که لازمش جهل خداوند نباشه، خیلی خوب، فبها و نعمه. اگر نمی توانی و بدا رو هر طور برای خودت تصویر می کنی، می بینی لازمه این بدا جهل خداوند هست، بدان اصلا بدا رو متوجه نشدی، چون صاحب نظریه داره می فرماید اصلا لم یبدل له من جهل، هیچ جهلی برای خدا نبوده که بخواد برای خدا آشکار بشه و اون جهل برطرف بشه. این از این. حدیث 11 هم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم هل یکون الیوم شیء لم یکن فی علم الله بالامس، نسبت به دیروز و امروز که حساب بکنیم، آیا در امروز میشود چیزی بشود و اتفاقی بیفتد که دیروز در علم خدا نبوده؟ یعنی فرض کنیم امروز و فردا رو، چون امروز میشه دیروز فردا، یا امروز و دیروز رو که دیروز میشه دیروز امروز، فرق نمیکنه. سوالش اینه الان خداوند تبارک و تعالی به امور علم دارد و الان خداوند تبارک و تعالی به فردا و هر آنچه در فردا اتفاق میفتد علم دارد. آیا میشود در فردا یک چیزی اتفاق بیفته که برای خدا علم جدیدی ایجاد بشه؟ یعنی دیروز خداوند نسبت به فردا علمی داشت، اما به فردا که رسیدیم بعضی از اون موارد عوض شد و جور دیگری شد. اینطور سوال کرده. قال لا من ها من قال هازا فاخذاه الله. حضرت فرمود نه، کسی که چنین فکری بکند مورد خزی و عذاب خدا قرار گرفته. یعنی اعتقادش غلطه، باطله، قائل به جهل در خدا شده. نه، همچین چیزی نیست. بعد شما ببینید که چنین نظریه ای رو، این مهمه این مطلب، چنین نظریه و چنین مطلب مهمی را که خب تا به هر بچه ای بگی که برای خدا بدا شد، برای خدا آشکار شد، میگه که خب پس خدا جاهل بوده که آشکار شد. به همین سریع به ذهن انسان میاد دیگه، تا بگی بدا برای خدا شد، بدا لله، به هر کی بگی میگه برای خدا آشکار شد، میگه خب پس آشکار نبود که آشکار شد دیگه. اگه آشکار بود که آشکار شد معنا نداره، و این یعنی جهل خدا. خب خیلی دو تا چهار تا، یعنی خیلی مطلب ابتداییه. همین مطلب ابتدایی باطل رو نسبت به ائمه دادن که ائمه روافض قائل به این هستن، یعنی قائل به جهل خداوند هستن. من اصلا کاری ندارم که اونها روایات ما رو دیدن ندیدن، بررسی کردن نکردن، خباثت کردن نکردن، هر چی. این که به خودشون اجازه دادن، این بخش کار، اجازه دادن به ائمه ما چنین قول سخیفی نسبت بدن که ائمه شیعه و شیعه قائل به این هستن که در خدا جهل است، این خباثته، یعنی این انصاف علمی نیست. انسان طرف مقابلش هم باید نگاه کنه. طرف مقابل شما امام صادق هست، امام رضا هست، از این مناظرات حضرات بوده در زمان خودشون، به شما هم رسیده. میدونید نه از علمی چش جایگاهی داشتن، چطور جرئت میکنین به سرعت به اونا نسبت بدین که اونا قائل به یک نظریه هستن که لازمش به صراحت جهل خداست، و اونا پس قائل به خدای جاهلی هستن، معتقد به خدای جاهلی هستن ائمه. خب این نشانگر خباثت دیگه. حتی تازه اونا اهل بیت معصوم و جایگاه علم و تقواشون و روایت اهل بیت در فضیلت ائمه و اینا به کنار، حتی نسبت به یک عالم همینه. لذا رعایت انصاف علمی اینه که انسان مثلا میخواد مثلا ملا صدر رو نقد کنه، علامه مجلسی رو انسان میخواد نقد کنه، سید مرتضی رو میخواد نقد کنه. واقعا اگرم نقدی هست، نقد علمی محترمانه، درست بعد از بررسی اقوال، یعنی طرف بر قولش واقعا معلوم باشه چی هست، بعد نقد داری نقد کن، درست. نه اینکه بیای یک مطلب خیلی فاحش مثلا واضح البطلان رو از ابتدا نسبت بدی به یک عالمی که مثلا در جایگاه بالایی هست. خب این رعایت چیز علمی نیست. حضرت فرمود نه، کسی چنین فکری بکنه، همچین اعتقادی داشته باشه، این من قال هذا فاخذه الله. حالا یا دعا کردن حضرت یا خبر دادن، یعنی خدا او رو دچار عذاب کنه، یا اینجوری میشه معنا کرد، یا میشه اینطور معنا کرد که این قول، کسی که قائل به این قول باشه بدا رو اینطور معنا کنه، این کسی است که خدا او را اخضاع کرده، خزی کرده، این دچار عذاب خدا و خذلان خدا و اینها شده. اونجا چجوری معنا کرده آقای استاد ولی؟
هر که چنین گوید خداوند خار و رسوایش کند.
دعایی معنا کرده، فاخذه الله. خب قلت و ارأیت، گفتم آقا نظر شما این هست که ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه الیس فی علم الله، یعنی نظر شما این هستش که هر چه بوده و هر چه الی یوم القیامه خواهد شد همه در علم خداست؟ قال بله، حضرتمون بله، در علم خداست. کی؟ قبل ان یخلق الخلق، اصلا قبل اینکه مخلوقی آفریده بشود در علم خدا بوده همه چیز، قابل تغییر هم نیست. چرا؟ چون علم خدا تعلق گرفته به آنچه که با اختیار مخلوقات انجام می شود، اون امر نهایی رو خداوند علم داره، سیرش هم علم داره ها. مثلا من از اینجا حرکت می کنم میام تا منزل شما، تو این راه هزاران اتفاق می افته، هزاران تصمیمات برای من می گیرم و امکان داره هزار نو، مثلا مثال می زم هزار تا، هر عددی، یک میلیون، یک میلیارد حالت قابل تغییر هست برای رسیدن از مسیر، از نقطه الف به نقطه ب، طی این مسیر هزاران اتفاق ممکن. تمام اون اتفاقات، کدومش میفته، کدومش نمیفته، کدومش نمیشود بیفتد، همه اینا رو خداوند علم داره، همه رو. و به نهایت میرسی یا نمیرسی علم داره، چه ساعتی، چه ثانیه‌ای، با چه شرایطی، همه رو علم داره دیگه. یعنی من دارم زیادی توضیح میدم چون اعتقاد شیعه واضحه که چی هست. بله، علم کامل بدون تغییر. خب حدیث 12 و 13 رو خوندیم در ضمن فقرات قبلی، حدیث 14 اشاره بهش کردیم ولی متنش رو نخوندیم، ولی به جهت اینکه جزء فضائل پیغمبر اکرم هست و ناظر به موضوع علم اهل بیت هست، اگرم خوندیم مجدد میخونیم. حدیث خیلی مهمی هست. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل خبر داده است به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما کان منذ کانت دنیا، از زمانی که دنیا خلق شده و آفریده شده تا زمان پیغمبر را خداوند به پیغمبر خبر داده است. یعنی پیغمبر مطلع است بر آنچه که اتفاق افتاده. حالا همین مقدار رو که انسان تصور کنه خیلی عظیمه ها، یعنی علم به ماکان خودش خیلی عظمت داره، خیلی وسعت وجودی زیادی میخواد. موضوع قوه حافظه نیست، بگی یه نفر یه چیزایی رو حفظ کرده، چقدر مثلا قوه حافظه میخواد قوی باشه که تمام اطلاعات گذشته. این شما از پیغمبر اکرم در مورد هر موضوعی از گذشتگان سوال کنی، ازت عین حق واقع رو به شما خبر میده که اگر مطابقت بدی با علم خداست سر مویی تغییر نداره، عیناً همون علم خداست. و اینجا حالا خیلی فواید داره این موضوع، کشین گزارشات اهل بیت از تواریخ گذشته، از انبیاء گذشته، امم گذشته، عوالم گذشته، تماماً اینا میشه مال ماکان و همه عین حق واقع دارن واقعیت ماجرا رو خبر میدن. این یک. نسبت به آینده چی؟ امام صادق فرمود: و به ما یکون و الان قضاء دنیا، به تمام آنچه که تا انتهای دنیا هست هم خبر داده است. خب منتها آنچه که الان قضاء دنیا هست یک موضوعی درش هست و اون موضوع بدائه و محو اثباته. آنچه که قرار است اتفاق بیفتد تمام رو خداوند خبر داده. پس ظرفیت وجودی پیغمبر اکرم اونقدر وسیعه که علاوه بر ماکان مایکون را هم میداند. پس اهل بیت بلا شک علم به ماکان و مایکون دارن، علم به گذشته و آینده دارن و این گفتم این وسعت وجودی بسیار بسیار زیادی میخواد. ولی موضوع سر این هست که نسبت به مایکون آیا امکان تغییر اون علوم هست یا نیست؟ بله امکانش هست. آیا در همه مطالب امکان هست که تغییر کنه نسبت به آینده؟ نه، بعضی امور محتوماته. مثلا نسبت به آینده میشه قیامت جمع بشه؟ نه. نسبت به آینده میشه اصل بهش حذف بشه، مثلا عالم یه طرفه بشه، بشه جهنم فقط؟ نه. میشه ظهور امام زمان انجام نشود؟ نه. آیا میشود مثلا رجعت نشود؟ نه. و امثال اینجور امور. پس نسبت به آینده پیغمبر همه چیز را خبر دارد، ولی باب بدا بازه، یعنی باب محو و اثبات هنوز باز هست. نسبت به اون آینده ای که کلش را پیغمبر مطلع هست، محتوماتش رو هم خداوند خبر داده که آقا در این گزاره هایی که به شما خبر دادیم بی نهایت مطالب، این مقدار عدد، این مقدار تعداد، امکان بدا درش نیست. اینا رو هم خداوند به پیغمبر خبر داده. پس سه تا مطلب قطعی هست: علم به ماکان قطعا پیغمبر خبر دارن، علم به محتومات از ما یکون قطعا خبر دارن، علم به اون تقدیرات اولیه ما یکون اونا هم خبر دارن. فقط اون تقدیرات اولیه در غیر محتومات امکان تغییر دارد، امکان محو و اثبات داره. خب این وسعت وجودی پیغمبر اکرم هست که اینطور علم به گذشته و آینده دارن. خب دیگه حالا اینجا بحثای پیش میاد واردش نمیشیم، بس در مورد علم امامه که چرا اون مابقی رو خداوند اون محتومات از اون مابقی غیر محتومات رو میدونه یا نمیدونه، که آخر کار بعد از محو و اثبات چی میشه. خداوند که میدونه دی. خب اونا رو خبر میداد. پیغمبر که گذشته ها رو میدونن که، پس پیغمبر توانایی فهمش رو و درکش رو و تحملش رو دارن. نسبت به آینده هم که توانایی درک محتوماتش رو دارن، توانایی تقدیرات غیر محتومه رو هم دارن. خیلی وسعت وجودیه. خب همون دایره آینده، امور در آینده الی یوم القیامه، غیر محتوماتش رو هم خدا خبر میداد آخرش چی میشه. چرا خبر نداده؟ سه حالت، یعنی حالاتش اینه دیگه، حالت دیگه اینه: یک، خداوند بخیل است، نستجیر بالله که نیست. دو، پیغمبر قابلیت نداشتند که این مطلب رو بفهمن. این باید ببینیم داشتن نداشتن چی. بخاطر طرف خداش قطعیه که خداوند بخیل نیست، یا این طرف پیغمبر قابلیت نداشتن، باید بگیم نسبت به محتومات کل که علم به بدا داشته باشه، یا هم باید بگیم که این سنخ مطالب طوریه که دیگه قابل اجرای به عالم نیست، نه اینکه پیغمبر قابلیت نداشتن، اینجا نمیشه. مثل که در آن واحد در عالم دنیا، در آن واحد نمیشه پیغمبر در آن واحد همین بدن همینجا باشد، هم صد متر اون طرفتر باشد، همین بدن همین سلول ها، یک اقتضاعات عالم دنیا شاید از این دسته. حالا اگر هم کسی بگه تقیه از این روایت مثلا دیگه، حالا اونم یک بحثیه. تقیه پیغمبر امام صادق تقیه کردن، یعنی علم به اون نهایی های آینده هم داشتن، یعنی اصلا علم پیغمبر به گذشته و آینده هر دو مساوی علل اطلاق تام کامله، همش علم دارن، همش علم دارن کدوما بدا میشه کدوما بدا نمیشه، بعد از بدا چه اتفاقی میفته، قبل از بدا چه اتفاق، همه رو علم دارن مثلا. ولی اینجا اینطوری فرمودن تقیه کردن که حالا اونم باید بررسی بشه، این فرضهای مسئله یکی یکی باید همش بررسی بشه ببینیم واقعا روایات تا به چنین مطالبی داره یا نه. حدیث 15 هم رو هم ما قبلا اشاره کردیم در ضمن حدیث 13 و حدیث شاید 2 و 3 بود، حالا ولی اینو نخوندیم. امام رضا علیه السلام فرمودن که ما بعث الله نبیا، خداوند مبعوث نکرده است نبی را هرگز مگر به تحریم خمر و اقرار به بدا. حالا این تحریم خمر یعنی اینکه خمر بر همه پیغمبران همیشه حرام بوده و اقرار به بدا بر همه پیغمبران واجب بوده، این یک معنا. یک معنا اینه که تمام پیغمبران باید خمر را برای امتهاشون حرام اعلام می کردند و بدا را به امتهاشون تعلیم می دادن، هر دوش میشه. خب پس در یک بازه های زمانی که خمر آزاد بوده، در بعضی از ادیان و اینا بوده، یک وقتایی چیزهایی شده، تخفیفهایی داده شده در موضوع تحریم خمر، اونا رو گفتن اولا موضعی مقطعی بوده به خاطر استقرار و اینا، لذا با منافاتی با اصل مطلب نداره. یه وقتی به خاطر شرایط خاص اون تحریم برداشته میشه، احکام ثانوی است و مشکلی نداره. حالا قبل از اینکه وارد حدیث 16 هم بشیم، مطلبی در ذهن اومد مربوط به همین حدیث 14 هم و به طور کلی مربوط به موضوع محو اثبات. من فقط اشاره میکنم، باز واردش نمیشیم. در حقیقت اینجور مسائل رو باید در کتاب الحجه و مثلا مسائل مربوط به علم اهل بیت و اونی که در زیارت معتبر و مستند است، فکر کنم مرحوم کلینی صدوق اینا همه نقل کردن، در زیارت امام حسین علیه السلام میگیم بکم یمحو الله ما یشاء و یثبت، یعنی همین محو اثبات به واسطه خود شما انجام میشه. بکم به واسطه شما محو و اثبات، همین لوح محفوظ اثبات گفتیم غیر از لوح محفوظه، بکم یم حمایشا و یثبت، خداوند به واسطه شما محو میکند آنچرا که میخواهد و اثبات میکند آنچرا که میخواهد. این یک فضا، یعنی لوح محفوظ اثبات یک ارتباط قطعی با اهل بیت داره که حالا توضیحش بماند. خود لوح محفوظ هم همینه، چون داره بعدش یم حمایشا و یثبت و اندهو ام الکتاب، خود این ام الکتاب اندالله، ذات خدا نیست. و در روایات متعدد داره که ام الکتاب امیرالمومنین اهل بیت، خود اهل بیت اصلا ام الکتاب هن. این ناظر به همون درجات وجودی و مراتب وجودی و اینها هست که باید در یک جلساتی اون مراتب وجودی اگه توضیح داده بشه، شاید بسیاری از این مسائل اصلا از ابتدا اشکالش به ذهن انسان نمیاد، هر چیزی رو انسان در جای خودش میگذارد. خیلی خوب، حدیث 16 هم که به تعبیری میشه گفت مهمترین حدیث این باب هست و به طور مفصل و مشروع امام کاظم علیه السلام، چون معمولا در روایت گفته می شود سئل العالم، سئل العالم معمولا ناظر به امام کاظم علیه السلام هست. حضرت مورد سؤال قرار گرفتن که کیف علم الله، سؤال از علم خداست. به یک معنا تمام علم و مراتب فعل خدا همه علم الله به یک معنا، کیف علم الله، سوال اینه. ولی حضرت میفرمان علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، یعنی در پاسخ به کیف علم الله اینطور فرمودن. شاید هم منظور حضرت این استش که کیف علم الله یعنی حضرت متعلقات علم الله رو میخوان بیان کنن. حضرت اینطور فرمودن، بالاخره ما با این جواب کار داریم، جواب خیلی مهم است. علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، شش مرحله حضرت فرمودند: علم، مشیت، اراده، قدر، قضا، امضا. خب آخری امضا شد. چه چیزی رو خدا امضا میکنه؟ فرماد فامضا ما قضا، آنچه را که قضا بهش تعلق گرفته او را امضا میکند. خب قضا خدا به چه چیزی تعلق میگیره؟ چه چیزی رو خدا قضا میکنه؟ فرمود قضا ما قدره، اون چیزی رو که خدا تقدیر میکند قضا میکند. تا تقدیر انجام نشود قضا معنا ندارد، تا قضا انجام نشود امضا معنا ندارد. بعد خب چه چیزی را خداوند تقدیر میکند؟ فرمود و قدر ما اراد، خدا آنچه را که اراده کرده را تقدیر میکند. طبیعتا این باید ادامه پیدا میکرد، مشکلی هم نداره، ما میتونیم خودمون ادامه بدیم. چه چیزی را خداوند اراده میکند؟ آنچه را که خواسته، مشیتش بهش تعلق گرفته، میشه فشاء ما اراد، چون بود که قدر ما اراد و و ارا نه و شاء و اراد ما شاء، اراد ما شاء، اراد ما شاء. خب چه چیزی را خدا شاء؟ آنچه را که علمه، شاء ما علمه. پس محور کل چی شد؟ علم خدا شد. حالا اینو داشته باشید، ما با این کار داریم، بعدن در چندین جلسه آینده با این موضوع دقیقاً کار داریم که محور کل اینا علم اللهه. باید به نحوی این موضوع تبیین بشه که هیچ سر سوزنی جبر لازم نیاد، چون میزان علم خداست. خب خدا علم دارد که اینطور میشه، میشه اونطور نشه؟ نه، امکان نداره. آنچه که خدا علم داره عیناً همون میشه، درست شد؟ و همونی رو که خدا علم داره اراده میکنه، مشیت میکنه، اراده میکنه، تقدیر میکنه، قضا میکنه، امضا میکنه. یعنی اون امضای آخری و اون علم اولی کاملا با هم چی هستن؟ مطابق و منظم و منطبق هستن. خب این از این. بعد حضرت فرمود، خود حضرت نتیجه گرفتن، فبه علمهی کانت المشیه، پس به علم خدا مشیت مشیت شد. یعنی علم زیر بنای شکل گیری مشیت هست، علم اون محمل زیرین هست، ممهده برای یا فاعلیت داره یا مؤثره برای اینکه مشیت خدا به چیزی تعلق بگیره. خیلی مهمه این توضیحات ها، ترجمه ها مهمه. و به مشیتهی کانت الاراده، مشیت اون زیر ساخت و زیر بنا و مقدمه است و لازمه قبلی، لازمه ابتدایی هست برای اینکه اراده خدا به چیزی تغییر بگیره، تعلق بگیره. و به ارادتهی کانت تقدیر، باید اراده باشد، اراده بیاید تا اینکه تقدیر انجام بشود، که خودش مرحله، هر کدوم از این مراحل غیر همه، هر کدام غیر اون یکیست. و به تقدیرهی کان القضا، تقدیر ممهد است و لازمه است و علت است برای اینکه قضا شکل بگیرد. و به قضائهی کان الامضا، باید قضا بیاید تا اینکه امضا انجام بشود. درست شد؟ این دیدید چقدر مهم حضرت. ما اگر سراغ کتاب‌های کلامی و سنی ها که هیچی، اصلا سراغ کتاب‌های کلامی و فلسفی بریم بلا شک دچار انحراف فهم میشیم در این موضوع، در همین موضوع. یک مورد خاص دارم میگم، همه جور دیگه گفتن، تعجب خود روایت به این وضوح داره میفرماد علم غیر مشیته، مشیت غیر اراده است، اراده غیر از قضاست، قضا قدره، قدر غیر از قضا، قضا غیر از امضاه. و اینا هر کدوم کاربرد خاص خودشونو دارن. کما این که در روایات باب بعدی حضرت فرمود من زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر، کسی که گمان کند که قادر است که یکی از اینها رو نقض کنه کافره. نمیشه چیزی به امضا برسه اما پشتبندش، یعنی پیش زمینش، مقدمش قدر نباشه، قضا نباشه، اراده نباشه، مشیت نباشه، علم نباشه. نمیشه چنین چیزی، شدنی نیست اصلا. اینها یک چیز نیستن، مشیت و اراده و قضا و قدر، با اینکه کلش علم الله یا کلش فعل الله، درسته، ولی این فعل الله یه وقتی تعلق میگیرد به اصل انجام کار، یه وقتی تعلق میگیرد به تعیین هندسه کار، یه وقتی تعلق میگیرد به میزان دوام اون شی، یه وقتی تعلق میگیرد به وجود بخشیدن، به بیرونی آمدن این شی. هر کدوم اینا در ارتباط با اون متعلقی که این اراده قرار به اون تعلق بگیری یه کارایی داره. پس این باید دوگانگیش یا چنگانگیش حفظ بشه.
حضرت فرمود، مجدد حضرت فرمود، چقدر زیبا فرمود، والعلم متقدم على المشیه، علم بر مشیت مقدمه، دو چیز نیست. تو روایات دیگه داریم، شما هیچ وقت نمیگین که فردا میان، فردا میایم ان علم الله، نمیگی که، میگی فردا میام ان شاء الله، نمیگی ان علم الله، فردا میام اگه خدا بدونه، اگه خدا بدونه، چون خدا همه چی رو میدونه. ان شاء الله یعنی اگر بعد از اینکه خدا علم دارد که من فردا میایم یا نمیایم، من میخواهم بیایم، به شرطی که ولی پشتوانه آمدن من و تصمیم من مشیت الهی بیاد تعلق بگیره، نه علم الهی تعلق بگیره. علم که نتیجهش خروج بیرونی و نتیجه فعلیت بیرونی بخشیدن نیست که. علم تعلق میگیرد به آنچه که انجام نمیشود و آنچه که انجام میشود، به هر دو تعلق میگیره. ولی مشیتی که تعلق میگیره به اون چیزی که تو میخوای بیای بیاد تو رو همراهی کنه. علم که نمیاد همراهی کنه برای فعلیت بخشیدن به اون هدف تو و اون تصمیم تو، مشیت باید بیاد همراهی کنه. لذا میگه ان شاء الله، نمیگه ان علم الله. حضرت فرمود پس علم مقدم بر مشیته و مشیت چی میشه؟ رتبه دومه. و الاراده ثالثه و تقدیر طبیعتا میشه رابعه و قضا میشه خامسه و امضا میشه سادسه. ولی حضرت تقدیر رو فرمودن واقع میشود بر قضا به وسیله امضا، یعنی میخواد بفرماید که این سه مرحله خیلی به هم نزدیکه، خیلی به هم نه که یکیه ها، ولی خیلی دیگه به هم نزد. یعنی اگر چیزی در علم خداوند بود، آمد به مشیت و آمد به اراده و آمد به قدر، دیگه میاد در محل قضا و امضا. اگر چه که از دعای رد القضا ولو ابرم ابراما، هنوز تا به امضا نرسیده قابل تغییره. شاید مثال زدم، مثل کسی که سرطان گرفته، چند خده بدخیم داره، آخر عمرش هم یعنی 80-85 سال 90 سالش هم هست، خوراک درستی هم نداره، این دیگه اجل آمده بالای سرش، این مرگش به قضا رسیده، یعنی تمام هندسه کار مشخص شده، این دیگه حالا بگیم در مرگش بدا بشه به این معنی که مثلا 50 سال دیگه زنده بمونه، این دیگه خیلی بعید است، اگرچه محال نیست. ولی اگه این به جای 10 تا قده بدخیم یک قده بدخیم می‌داشت، ببینید یه خورده آزادتر میشه برای رسیدن به امضای خورده، کار راحت تر میشه و امثال اینا. حالا نمونه ای که مثال میزنیم قبل از اینکه حدیث رو ادامه بدیم، که برای ادامه فهم حدیث هم خوبه، مثلا شما کلیتا در درون خودتون تصور بکنید، در درون خودش انسان به طور کلی یک علم اجمالی، فقط برای اینکه یه خورده ذهن نزدیک بشه، نمیخوام تطبیق به روایات کنیم، فقط یه خورده برای اینکه ذهن نزدیک بشه، شما به طور کلی در ذهنتون علم دارید که ماشین داشتن خوبه، مرکب خوبه، به طور کلی علم دارید، درسته؟ همین مقدار، همین علم کلی، علم کلی هم دارید که این ماشین هرچی بهتر باشه و بهتره، امکان رفعش، این تو ذهن شما هست به معنی علم، تمام. هیچ اراده و مشیت شما تعلق نگرفته برید بخرید، هیچ. خب حالا در بیرون یک ممهدی آماده میشه، یعنی به شما خبر میدن ممکنه یکی از اقوام شما، اقوام دور در آمریکا، در پاکستان بمیره و ممکنه از او به شما یک ارثی برسه. شما اول تو ذهنتون میاد در همین حد که من برم ماشین بخرم اگه به من رسید، درست شد؟ همین، این فرق کرد با مرحله قبل، یه تغییر ایجاد شد در شما. حالا من مثال ماشین زدم، شما مثال خونه بزنید یا شکل این مثال رو میتونید عوض کنید. شما یک علم کلی دارید، خونه داشتن حیات دار بزرگ وسیع خوب، این سعادت مرد است در روایت داره، خوبه، ولی خب هیچ وقت اراده چنین کاری نکنید، چون اصلا تمهیداتش فراهم به هیچ عنوان نیست، لذا هیچ وقت تصمیم نگرفتید برید بگردید مثلا شروع کنید یا خونه ای پیدا کنید. خب خونه ای پیدا کنید وقتی من درآمدم مثال میذارم ان تومن، اصلا ربطی به خرید خونه حیات دار نداره، معنی نداره چنین فکری بکنه انسان. خب بعد حالا به شما خبر میرسه، ممکنه در قرعه کشی که شرکت کردید مثلا به شما 10 میلیارد مثلا 50 میلیارد پول برسه، ممکنه. در این که آمد در ذهن شما و به شما خبر رسید که در قرعه کشی که شرکت کرده کلن 5 نفر شرکت کردن، یکی شماست، ببینید احتمال در شما قوی میشه که ممکنه من اسمم در بیاد و اولین خواسته من خونه هست، یه مرحله از اون حالت قبلی آمدید جلو، این میشه مشیت. یعنی من مشیت اجمالی ابهامی کردم برای خرید خانه. پس این تا اینجا میاد از حالت علم به مشیت کلیه، مشیت که این کار خونه بخریم، درست شد؟ خبر میاد میرسه به شما که شما اسمتون در قرعه کشی در آمد و این 5 میلیارد هزینه خرید خانه برای شما مهیا شد. شما تو حالت قبلی نسبت به خرید خونه ندیگه، عزم شما جزم شد بر اینکه بریم خونه بخریم. حالا این عزم جزم شد، مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد این که حالا قدره. قدر، قدر یعنی تقدیر، اندازه. کجا بخریم؟ چطور باشه؟ چه اندازه‌ای باشه؟ چه خصوصیات و ویژگی‌ای داشته باشه؟ درست شد؟ اینم انجام میشه. قدر خیلی مرحله که اون اراده، برای همین گفتن اراده قطعی میشه به کاری. قدر میاد شکل کار رو مشخص میکنه. حالا انتخاب کردیم بریم در فلان جا، مثلا فلان خونه پیدا هم کردیم، شروع کردیم به گشتن، پیدا کردیم خونه رو. اون مرحله ای که دیگه شما تقدیر کارتو کردی، معلوم شد که چه چیزی را میخواهی، مقدماتش هم مهیای برای که اون چیزو به دست بیاری، حالا بلند میشی دقیقاً مورد خاص رو تایید میکنی و به سمت همون مورد خاص دیگه حرکت میکنی که اون علم و مشیت و اراده و قدرت رو اجرایی کنی در بیرون. این مرحله قضاه. قضا، قضاش خیلی نزدیکه به امضای دیگه. قضا شده کار. کار قضا یعنی چی؟ یعنی گذشت. این دیگه آره دیگه جا دقیقاً همه چی معلومه دیگه. میخوام بله جزئیات معلوم، میخوام انجام بدیم، راه افتادیم بریم به سمت اون صاحبخونه که دیگه قرارداد بنویسیم. وقتی رفتی اونجا قرارداد رو نوشتی، امضا، تمام شد، خونه شد مال تو، درست شد. در تمام این مراحل بدا راه داره. شما علم کلی داری به اینکه خونه خوبه، به هر دلیلی، به 1001 دلیل شما میتونی اصلا هیچ وقت اراده خرید خونه نکنی. مثلا چون پول نداری، مثلا چون پول داری اما عیاشی رو به خانه خریدن بیشتر ترجیح میدی. میدونی خونه خریدن خوبه اما این علم تبدیل به مشیت نمیشه. پولتو میخوای بری مسافرت، میخوای بری ماشین بخری، میخوای بری دور همی بیرون، میخوای قمار باش بازی کنی، نستجیرو بالله. مثلا تا اینجا روشنه؟ علم هست اما علم به مشیت نمیاد. تو روایت داره از علم تا مشیت بدا میشه گاهی. اینطور نیست که تا علم به مصلحت آمد و علم به مفسده آمد مشیت هم پشت سرش بیاد. نه، گاهی مشیت نمیاد، گاهی مشیتش میاد. گاه خانه خوبه، علم که دارم، خانه هم خوبه، قرار یک پولی برسه، من برم خونه رو بخرم. خبرش میاد که رسید، اونجا نظرت عوض میشه، میگی نه میدونم خونه خوبه، اراده هم کردم که کلیتا اگر پول دستم رسید برم خونه بگیرم، ولی الان به ذهنم اومده که نه خونه نگیرم، من ارادم میره جای دیگه، یه کار دیگه میخوام بکنم. پس تا مشیت آمد ولی به اراده نرسید. تو همون مرحله علم و مشیت موند، به اراده نمیاد. یا اراده میاد، اراده میکنم که برم خونه بخرم اما به تقدیر نمیاد. چرا؟ چون شما اصلا میگی این خونه‌ای که میخوام بخرم اندازه‌شو اینهاشو هر کار میکنم مطابق اون چیزی که مد نظرمه نمیتونم تنظیم کنم. علم دارم خونه خوبه با این خصوصیات خیلی خوبه و و و، ولی این خونه رو من پیدا با این خصوصیات نتونستم بکنم، تمام شد. نمیتونی، پولو میری توی فاز دیگه خرج میکنی، یا کلا با یک تقدیرات دیگه، یا اصلا خونه رو، یا پولتو دوز میزنه میبره، 1001 دلیل. بالاخره به مرحله تقدیر نمیاد، یا به تقدیر میاد به قضا نمیرسه. البته گفتم اینا هی سختتر میشه، شما هی دیگه سخت اینجا بگی آقا بله، بگی آمد تا اندازه خونه رو مشخص کردیم اما نرفتیم دنبال خونه بگردیم، نرفتیم سر قرار داد، ولی ممکنه هنوز اتفاقاتی بیفته که سر قرار نری، یا سر قرار رفتی همه چیز از طرف تو اوکیه، اون طرف اوکی نیست، کنسل شد، بازم به امضا نمیرسه. اینا همه اسمش بداه. ولی در اون علم اولیه اینه که تو برو اینو تا به امضا برسون، این چیز خوب رو، خونه خریدن خوبه، برو تا امضا. ولی خب این به امضا رسید؟ تا علم داشتی که این خوبه و خوبه که امضا بشه به امضا رسید؟ نه، باید در مشیت بیاد، باید در اراده بیاد، باید در تقدیر بیاد، در قضا هم بیاد تا امضا بشه. حالا بیماری هم همینه، وقتی شما به طور کلی میدونی که مرگ، مثلا بیماری های مرگاور، من با ازش فرار کنم، به طور کلی میدونی، یه وقتی اسمی میاد که یه کرونا اوائل خبر، کرونایی آمده و میکشه، هنوز خیلی قضیه جدی نیست، هنوز خیلی خبر جدی نیست، ولی یک مشیت کلیه در شما شکل گرفت که اگر یه وقتی با این بیماری برخورد کردم، من بدونم این چیه، چیز دوری کنم ازش. ولی هنوز قطعیتی هم برات نداره که این واقعا بیماری چی هست، واقعا کشنده هست نیست، اما یک مرحله مشیت کلیه شکل میگیره. مرحله بعدی اینه که کرونا آمد تو جامعه، خبر قطعی شد، اراده محکم میکنی که دوری کنی، بشینی تو خونه. برای نشستن خونه و دوری کردن شروع میکنی تقدیر کردن که باید چیکار کنم، ماسک بزنم، دست به سطوح نمیدونم صاف نزنم، هوا تنفس نکنم، غذای فلان بخورم که قوی بشم، سیستم ایمنیمو قوی کنم، چیکار کنم چیکار، تقدیر میکنی. این تقدیر رو میاری به اجرا، میگه حالا مشخصات کار رو معین کردم، پس من اگه دستکش دستم باشه، ماسک زده باشم، چنین کنم، چنان کنم، خوراک فلان بخورم، دارچین بخورم، زردچوبه بخورم، فلان بخورم، از این کارا بکنم، من اینو نمیگیرم. اینا رو اجرا کردی، درست شد؟ اینو میری در پیاده میکنی، آه اینا شد غذا، بعد اینا رو اجرا میکنی، میشه امضا. شما به امضا رسید برای شما دوری کردن از کرونا. اینقدر این رو حفظ میکنی این حالت رو تا کرونا از جامعه میره بیرون و شما سالم میای بیرون، درست شد؟ حالا این در مراحل علم خودمون بود و مشیت و اراده و قدر و قضا در خودمون من مثال زدم، ولی این فقط به عنوان یک تقریب ذهن بود برای اینکه امام میفهمند علم مقدمه، بعد چون علم خداست اینجا باید متناسب با توحید معنا بشه، بعد مشیت خداست، بعد اراده خداست، بعد قدر خداست، بعد قضاء خداست، بعد امضاه، تا اون شیء بیرونی بیاد بیرون. و در هر کدام از این مراحل ممکنه بدا بشه. بدا رو حالا اینا بعدها تو مسائل دقیقه، بدا هیچ وقت جانب خدا نیست، برای خدا فرقی نمیکنه در بیرون چه اتفاقی بیفته. این که در لوح محو و اثبات چیزهای محو میشود، چیزهای اثبات میشود، ناظر به خود موجودات بیرونیه. من نمیخوام، وقتی نمیخوام تا مرحله اراده هم اومده عوض میشه، من نمیخوام، لذا برای من از اراده به قضا نمیرسه. خدا برای من اراده کرده من عالم بشم، من میرم گناه میکنم، میرم میخوابم، مال حرام میخورم، زیاد میخورم، عیاشی، تفریح، فلان، اراده برای من آمده ها که آقا این آقا قابلیت داره عالم بشه، مثال میزنیم، اما این به قضا نمیرسه، به قدر نمیرسه. چرا؟ چون خودش نمیخواد، خودش اون ضوابط ادامه کار رو رعایت نمیکنه، لذا تا اراده آمد قدر نشد دیگه، یا تا قدر میاد به قضا نمیرسه، قضا هم شد به امضا نمیرسه، چون تیر خلاص و نهایی رو باید خود عبد بزنه، چون تمام اینا بر اساس اختیار خود عبد قرار اجرا بشه. اگه تو یکی از این مراحل اختیار عبد در کار نباشه و قابلیت عبد نباشه، به همون اندازه میشه جبر، و جبرم به طور کل منفیه. ما جبر در علم خدا نداریم، جبر در مشیت خدا نداریم، جبر در اراده نداریم، جبر در قدر هم نداریم، جبر در قضا هم نداریم، همش ناظر به خود عبده. اینم حالا نکته مهمی بود دیگه، به همین مقدار کفایته. پس حضرت در ادامه حدیث میفرماید که فلله تبارک و تعالی البدا فیما علم متاشا، از علم که میخواهد بیاید به اینکه چه زمانی بخواد بدا راه داره. لذا خدا علم به همه چیز داره، اما همه اون چیز که علم داره رو مشیت میکنه؟ نه، چیزهایی رو علم داره اما مشیت نمیکنه، اینجا بدا، همین اسمش بداه. و فیما ارادل تقدیر الاشیا، در اون چیزایی که اراده کرده برای اینکه به تقدیر برسه بدا راه داره. ولی فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بدا، دیگه وقتی قضا آمد و این قضا واقع شد به امضا رسید، دیگه بدا نیست. حضرت در نتیجه جملات قبل میفرمایند پس علم در معلوم قبل کونهی، قبل از اینکه معلوم در واقع بیاد بیرون خدا علم وجود داره. بله که علم هست و بله علم و لا معلوم، یعنی علمی که اصلا کاری به معلوم نداره که معلوم به بیرون میاد یا نه. علم نسبت به معلوم، معلوم در محل مشیت باشه، در محل اراده باشه، قدر باشه، قضا باشه یا امضا باشه، علم بهش هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکنه، تغییر در علم نیست. ول مشیت و فی المنشأ قبل عینه، مشیت تعلق میگیره به یک مشاعی، ولی این مشاع هنوز به بیرون نیامده. خیلی نکات دقیقه دیگه من توضیح نمیدم. ارادم به مراد تعلق میگیره ولی مراد هنوز در بیرون نیامده. هر اینا وقتی به بیرون میاد که امضا بشه. پس اصلا رتبه وجودی مشاع، یعنی مشاع دو وجود داره، یک وجودی که مشیت بهش تعلق میگیره، یک وجود خارجی. مراد دو مرحله وجودی داره، یک مرحله وجودی قبل از عینیت بیرونی، یک مرحله که اراده بهش تعلق گرفته، همونجور که در ذهن شما صورت ذهنی آمد این کارو بکنم، همون مراد اراده است که میخوای این مراد رو در بیرون محقق کنی. این هم از این. و تقدیر لحاظه المعلومات، این معلومات رو که بهش میخوای انجامش بدی، قدر کی بهش تعلق میگیره؟ قبل تفصیل ها و توصیل ها عیانا و وقتا، قبل از این که اون شیئی که شما میخوای تقدیرش الان داری میکنی، اندازه گذاریش میکنی، میخوای لباسی بدوزی، لباسو میگه کاملا مهندسی میکنی، یه ساختمون میخوای بسازی، طراحی میکنی دقیق، اون طراحی هنوز به بیرون نیامده، عیان نشده که، ساختمون نساختی که. حالا این مثال برای ساختمون سازی هم خیلی خوب میشه، ساختن یک ساختمون خیلی، شما در بیرون هنوز نیامده، وقت این که این ساختمان بپا بشه اصلا هنوز نرسیده، لذا در بیرون هم اصلا ساختمونی در کار نیست، ولی تقدیر این ساختمان دقیق انجام شده، پولش تو حساب شما هست، آشناهاش برای نمیدونم فلان نقشه‌هاش، همه چی انجامه. حالا مرحله قضاه، قضا کیه؟ حالا راه میفتی میری که این خونه رو بسازی، تموم شد دیگه، ساخته شد؟ نه، هر وقت اون آجر آخر رو گذاشتی، در زدی، آماده تحویل کردی، این ساخته شد، ساختمون ساخته شد. حالا البته تا هر مرحله‌ای که میره جلو مشخصه که به همون مرحله به امضا میرسه دیگه، یعنی شما چارچوبه که خونه رو که میبری بالا، همون انزه به امضا رسید، سقفو که زدی به امضا رسید، سقف کل خونه، وقتی کل خونه تموم بشه، درست شد؟ ول قضا و بالامضا، حذف هم قضا، وقتی به امضا میرسه که چی بشه؟ هو المبرم من المفعولات، اون مفعول دقیقاً محکم بشه، انجام بشه، تمام. یعنی چی بشه؟ حضرت فرمود ذوات الاجسام، قشنگ جسمیت پیدا کنه، المدرکات بالحواس، قشنگ با حواس، با چشش بتونی ببینیش، با گوشت بتونی بشنوی، بتونی لمسش کنی، این شد امضا. این حضرت دارن قشنگ توضیح میدن من زی لونن، رنگش چیه، بوش چیه، وزنش چیه، کیلش مثلا و حجمش چقدره، ماده به درجه، این اهل این چیزی که قرار شد ساخته بشه راه میره، آروم راه میره، تند راه میره، چه خصوصیاتی داره، انسان، جن، پرنده است، حیوان وحشیه و غیر ذلک مما یدرک و بالحواس. حذفمون نگاه کن با حواست، میبینی اینا همه امضا شده های چیزی که داری میبینی، همه امضا شده، هر چیزی داری میبینی راه داره میره، اینا همه امضا شده دیگه، یعنی علم آمده، مشیت، اراده، قدر، قضا، به امضا رسیده. شما میبینی لیوان هست، اون حیوان هست، اون مگس هست، اون کتاب هست، اینا همه تا محله امضا آمده، اما هر چی به این محل نرسید، یعنی آن بعد عالم، یه ثانیه بعد، هنوز به امضا نرسیده، یعنی به قضاه ولی به امضا نرسیده، درسته؟ خب فلله، حضرت مجدد فرمود پس برای خداست بدا در اون چیزی که لا عین له، هنوز چیزی که عینیت پیدا نکرده بدا راه داره درش. حالا تو هر مرحله ای که هست، تو مرحله مشیت، تو مرحله اراده، قدر یا قضا، حتی به قضا هم که برسه هنوز به امضا که نرسیده، بدا راه داره. درست شد تا اینجا؟ خیلی خوب. حضرت فرمود ولی فاذا وقع العین المفهوم المدرک فلا بدا، دیگه وقتی او عین، اون عین یعنی اون تعین بیرونی، اون شیء حقیقی خارجی، خود اون شیء وقتی آمد بیرون ایجاد شد، قشن قابل درکه، خب این دیگه بدا راه نداره، شد دیگه، ایجاد شد، فلا بد. پس محله بدا کجایه که دیگه بدا نداریم؟ امضا قبل، نه خود امضا، قبل امضا قضاه،
وقتی امضا شد،
امضا مساوی با خروج بیرونیه، عینیت مدرک بودن، این میشه دیگه بدا نیست. بعد حضرت فرمود والله یفعل ما یشاء، والله یفعل ما یشاء تعابیر مختلفی، معانی مختلفی میتونه داشته باشه، همش هم درسته. این من یه دونهشو اشاره میکنم، یکی از وجوه که چرا اینجا حضرت فرمود خدا هر کار بخواد میکنه، یعنی یک معناش اینه که نسبت به آینده، حالا بدا شد بدا نشد، این ایجاد شد، ولی آن بعدش چی میشه، آن بعدش چی میشه، بقاش چی میشه، اون باز والله یفعل ما یشاء، باز اون خودش باید از علم و مشیت و اراده و قدر و قضا بیاد تا ببینیم آن بعدی این چی میشه. آفرین. لذا هر شیئی هفت مرحله درش هست، این هفت مرحله درش هست. بعد حضرت فرمود پس خداوند به وسیله علم، علم به اشیا پیدا کرد قبل از کون اشیا، و به مشیت، ببینید دقت بکنید، به مشیت حضرت، این تیکه اساس کارها، حضرت فرمود به وسیله مشیت خداوند شناخت و معرفت پیدا کرد به صفات اشیاء و حدود اشیاء، همون علم کلی که گفتیم، مشیت کلی، اراده کلی، به مشیت چه اتفاقی میفته؟ مشیت کاربردش چیه؟ عرف صفاتها و حدودها، صفات و حدود، و انشأها قبل اظهارها، و اون چیزی رو که میخواد خدا مشیت کنه انشائش میکنه، هنوز بیرون ایجاد نشده ها، ولی مشائیه که مشیت بهش تعلق میگیره. بعد به اراده چی کار میکنه؟ و بالارادته میز انفسها فی الوانها و صفاتها، با اراده خدا میاد این رو از همجنساش جدا میکنه، میگه خونه میخوام اما این خونه نه اون خونه ها مثلا. و به تقدیر قدر اقواتها، تقدیر میاد چی کار میکنه؟ رزقش، روزیش، مایه، بنمایه وجودیش، ماده وجودیش معلوم میشه، خونه آهنی باشه، چوبی باشه، چی باشه، حالا با این چیزی که معلوم شد. و عرف اولها و آخرها، این چقدر عمرش چقدر باشه، اولش چقدر باشه، آخرش چقدر باشه. و بالقضاء ابان للناس اماکنها، وقتی خدا قضا کرده، قضاء خدا به یک چیزی تعلق میگیره دیگه، برای مردم خداوند آمده مشخص کرده اماکن اون شی رو و مردم رو دلالت کرده. گفتم مثل کسی که 10 جور قده سرطانی داره، سنش هم بالایی، برای همه مردم معلومه که این چی میشه؟ میمیره، هنوز نمرده، ممکن هم بدا بشه، ولی دیگه یک مرحله اینقدر نزدیکی به امضا شده برای مردم هم واضح میشه. مثل که شما خونه رو ساختی و داری میسازی و ماشین هم داری و خونه هم داری و همه چی هم داری، خونه رفته بالا، مراحل آخر داری نما میزنی و همه میفهمن که این ساختمون به آخر میرسه دیگه. تو نیست که طرف بمونه نتونه، ماشین خوب داره، زندگی خوب داره، دیگه هم داره میسازه دیگه، آخرای کارم هست، هنوز بدا راه داره، ولی این مرحله قضا خیلی نزدیک به امضاه، ولی هنوز قطعی نیست. و بل امضاءه، امضا چیکار میکنه؟ شرح الالها و ابان امرها و ذالک تقدیر العزیز العلیم، با امضا دیگه کل اون موضوع با تمام علتها و جزئیات و خصوصیاتش در بیرون محقق میشه. این است تقدیر عزیز علیم، مراحل تقدیر و امضا و قضا و مشیت و اراده خدا که میخواد تعلق بگیره به وجودی یک شی، به این شکل حضرت فرمود تعلق میگیرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.